در شهریور 20 بود که دکتر مصدق دوباره همچنان که جو کل مملکت عوض شد، در صحبت‌های پیشینم گفتم که در حالی که مملکت زیر اشغال بیگانگان بود و قحطی بود و بیچارگی از همه جا میبارید، رفتن رضاخان به جای اینکه تأسفی در بین مردم به وجود بیاره، باعث شد که مردم اون همه غم و خون جگرهای حضور بیگانگان رو و قحطی رو کنار بذارن یا تحمل کنن و به شادی بپردازن. در اون روزگار بود که دوباره دکتر مصدق در مجلس 14 به شدت درخشید. در همون مجلس 14 بود که اولا با اعتبارنامه سدزیا مخالفت کرد، که سدزیایی که کودتاچی انگلیس برگزیده بود و چهره خیلی مشخص کودتا و عامل بیگانه بودن بود. یکی از زیبایی های کاری که دکتر مصدق اون زمان ارائه داد، در چارچوب مخالفت با اعتبارنامه سدزیا، پرونده تاریک و کثیف کودتا رو همه رو بیرون ریخت. و در همون گفتگوها بود که تایید جملاتی از مصدق نقل که گفت همین رضاخان در خونه من در حضور فلانی و فلانی و فلانی گفت که من کردم، من ملاقات ها رو با فلان جنرال انگلیسی کردم و من کردم. البته اون زمان وقتی میگفته من کردم، منظورش این بوده که لازم نیست اعتبار به سدزیا قائل بشی.
بله،
دنبال سهم بیشتر برای خودش بود. که در این دوره مجلس 14 دکتر مصدق که وکیل اول تهران شده بود، با سدزیا به مخالفت بلند شد و تحت عنوان مخالفت با سدزیا برای مردم ایران و تاریخ ایران اسرار و جزئیات کودتا رو برملا کرد. همینطور در اون دوران با میلسپو آمریکایی که اومده بود که به اصطلاح مالیه ایران رو تنظیم بکنه و مثل بسیار دیگر به کارهای خلاف مرتکب شده بود، هم مخالفت کرد. و در برابر از این مهمتر، اینجا که میخوام شاید توقف بکنم، باز دوباره برمیگردیم به مسئله نفت. این روزها همزمان بود با تقاضای آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیاز اکتشاف نفت در ایران.
بله.
در این روزها بود که دکتر مصدق در مجلس 14 مسئله سیاست موازنه منفی رو مطرح کرد.
بله.
در اونجا با مخالفت با هر نوع امتیاز به بیگانه ها استدلال خیلی زیبایی میکنه. میگه که بعضی ها میگن که حالا که ما امتیاز فرضاً به انگلیس دادیم، حالا چرا به اینکه موازنه برقرار بشه، چرا بیان امتیاز به کسی دیگه ندیم؟ فرضاً چرا به شوروی امتیاز ندیم؟ چرا به آمریکا امتیاز ندیم؟ این درست مثل اینه که یه نفر رو یه دستش بریدن، حالا میگه به خاطر اینکه موازنه برقرار بشه، بیاین دستی دیگه منم ببرید تا موازنه برقرار شه. در حالی که آدم عاقل در اون یه دست بریده یه دست مصنوعی حداقل درست میکنه که بتونه مقداری از کارهایی رو که میشه با دست انجام داد انجام بده. ولی این کار به شدت غلطه که ما بشونیم بگیم بیاین دست دیگه ما رو ببرید. و به این ترتیب با طرح مسئله سیاست موازنه منفی، با هر نوع دادن امتیاز به هر کشور بیگانه مخالفت کرد. و همین اقدامات دست آخر در برهه دیگر تاریخمون که در گفتگوهای گذشته به مفصل بهش پرداختم، به اینجا رسید که در بعد از سفر کافتارادزه در ایران، نماینده استالین در ایران برای امتیاز نفت شمال، همین حرکت ها باعث شد که در به طور کلی مجلس مصوبه ای رو به تصویب برسونه که به موجب آن دولت ایران از دادن هر نوع امتیاز به هر کشور بیگانه به اصطلاح محروم میشد و جلوگیری میشد و همین عمل باعث شد که اومدن حضور چند ماهه کافتانچه در تهران بی ثمر باشه و همین باعث شد که زمینه ناکامی شوروی در ایران فراهم بشه و همین باعث شد که طرحهای شوروی برای ساختن یک دولت پاپت در دست نشانده در آذربایجان شکست بخوره و بالاخره بدون اینکه امتیازی از دولت از ایران گرفته باشن ناگزیر بشن که دست حمایتشون رو از دولت خود ساختهشون بردارن که اون هم همچنان که در گذشته توضیح دادم فوراً سقوط بکنه.
بله.
در اینجا در مجلس 14 دکتر مصدق برای به طور چشمگیری در صحنه سیاست ایران درخشید به حدی که در همون زمان بهش پیشنهاد نخست وزیری دادن ولی ایشون قبولی نخست وزیری رو مشروط به این کرد که اگر تصویب بشه در مجلس که من اگر نخست وزیر شدم برکنار شدم و استعفا دادم نمایندگی مجلسم رو از دست نمیدم حاضرم قبول کنم و چون این به تصویب نرسید ایشون هم به اصطلاح به نخست وزیری تن نداد ولی در همون دوران نمایندگیش در مجلس 14 کارهای عمده بسیار زیادی کرد از جمله تعقیب دزدهای بیت المال و مطرح کردن پرونده علی سهیلی نخست وزیر و تدین وزیر مالیه و برملا کردن پرونده های سرقت های کلان اونها که با کمال تأسف با توجه به اینکه اکثریت مجلس دست طرفداران دربار و همون کسانی که در این سرقت ها دست داشتن بود در نتیجه رئیس مجلس از مطرح کردن همه جزئیات پرونده ها خودداری کرد.
بله.
به دنبال مجلس 14 در مجلس برای مجلس 15 خیلی مبارزه کرد و چون متوجه شد که تمام این حرکاتی که داره به عنوان برای انتخابات مجلس 15 انجام میگیره همه دال بر خیانت و تقلب در انتخابات خواهد بود مجلس 15 رو تحریم کرد.
بله.
و در 1328 در جریان مبارزات انتخاباتی برای مجلس 16 بود که وارد جزئیاتش نمیشم اون تحسن در دربار انجام شد جبهه ملی ساخته شد و بالاخره در همون زمان ها دکتر مصدق به سناتوری تهران نفر اول انتخاب شد ولی چون دو مرحله ای بود در مرحله دوم ردش کردند. در مجلس 16 بود که با رزمارا به شدت مخالفت کرد. رزمارا نخست وزیر بود که برخلاف قانون اساسی که میبایست نخست وزیران ابتدا به مجلس معرفیشن و از مجلس اول معمولا رأی تمایل میگرفتن بعد رأی اعتماد بدون طی کردن این پروسه نخست وزیر شده بود به شدت مخالفت کرد و با قرارداد الحاقی جسگلشاهیان که برای تأیید قرارداد امتیاز نفت جنوب 1933 بود مخالفت کرد و اون رو مردود اعلام کرد. من اینجا در بحث آینده دوباره برخواهم گشت اشاره به این قرارداد 1933 خواهم کرد که در داستانش از چه قرار بود. اشاره کوتاه امروز این هست که در اون زمان با توجه به حقوق بازی هایی که انگلیس میکرد و با توجه به نمایشاتی که رضا خان میداد وقتی که مخبر السلطنه نخست وزیر بود و تقی‌زاده وزیر مالیه ایران بود ایران اعلام کرد که قرارداد نفت رو یک طرفه میخواد الغا بکنه.
بله.
یعنی همون قرارداد دارسی رو ملغا بکنه. در این رابطه بود که مذاکراتی بین شرکت نفت و ایران انجام شد که ظاهرا به جایی نرسید، تا اینکه رضا خان بنا به گزارشی که نخست وزیر در یادداشتش می‌نویسه، همون نخست وزیر مختار السلطنه، رضا خان پرونده رو میگیره، زمستون بوده، میندازه تو بخاری و میسوزنه و بعد میگه حالا از این اتاق نمیاد بیرون تا یه قرارداد خوب تر تمیز بنویسید، که بالاخره قرارداد می‌نویسن که به قول اون روزها هم انگلیسی ها خوشحال هم ایران خوشحال. قرارداد دارچی که در اون زمان اولا در چند سال بعد قرار بود تموم بشه و ضمناً چون در دوران انعقاد قرارداد دارسی در ایران مجلس نبود و در نتیجه اون قرارداد هرگز به تصویب مجلس ایران نرسیده بوده و ایران به راحتی قدرت مانور فراوان داشت در برابر این قراردادی که فقط بین یک شاه مطلقی گذشته امضا شده بود، اون را اولا به تصویب مجلس رسوندن قرارداد رو، دوم 30 سال هم به عمر قراردادی که قرار بود در 1962 تموم بشه تا 1994 تمدید کردن، 93 تمدید کردن، و همین که بسیاری از شرایط قرارداد دارسی از جمله این که وقتی که قرارداد تموم شد تمام املاک و تشکیلات و به اصطلاح تأسیسات نفتی همه از آن ایران خواهد شد از بین رفت و اینکه ایران حق حسابرسی داشت هم از ایران گرفته شد و بسیاری جزئیات دیگه که در آینده من به اون اشاره خواهم کرد. و در این مجلس 16 بود که این مسئله به شدت با حرارت هرچه بیشتر مطرح شد و بالاخره در این مجلس بود که دکتر مصدق مسئله ملی شدن نفت رو در سرتاسر کشور مطرح کرد و در نقش رئیس کمیسیون نفت همه حرکت‌های ملی شدن نفت رو به درایت هرچه بیشتر رهبری کرد، تا اینکه در مجلسی که اکثریت اونها درباری‌ها و وابسته‌ها و اشکالدارها بودن بالاخره تونست اون رو به تصویب برسونه که در 29 اسفند 1329 بود، که همین موفقیتش باعث شد که یک ماه و خورده بعد در همون مجلس به پیشنهاد یکی از بدنامترین و وابسته ترین نمایندگان مجلس که جمال امامی باشه، که میخواست دکتر مصدق در مقابل عمل انجام شده قرار بده و او زیر فشار قرار بده، پیشنهاد نخست وزیری کرد که هیچ کدومشون گمان نمی کردن که این کسی که تا حالا از قبول این پست خودداری کرده این بار هم خودداری خواهد کرد، ولی دکتر مصدق پذیرفت و در 8 اردیبهشت ماه 1330 با رأی قاطع نماینده ها نخست وزیر ایران شد، که همچنان که می دونیم در 28 مرداد 1332 در کودتای انگلیسی آمریکایی از کار برکنار و بعد به زندان کشیده شد.
بله،
من فکر میکنم که این بحث رو اینجا ببندیم و بعد هم ادامه بحث رو بذاریم برای جلسات بعد.
حتما سعی میکنیم جناب قرائی به علت محدودیت زمانی از نظر این وقایع به طور مرتب در هر جلسه یه گفتگو با شما داشته باشیم.
با کمال میل.
درود بر شما باد و در ضمن جناب قرائی به این رفتار و اعمال غیر انسانی دولت انگلیس و این شرکت نفت انگلیس اشاره فرمودید، حتما در گفتگوی دیگر ازتون خواهیم خواست که لطف کنید و بیشتر در این مورد توضیح بدید که اون کشیدن دلوله خط پنهانی یا دزدانه نفت است از آبادان به بصره که اصلا جزء هیچ حسابی هم نمیاد.
بله، از این غارت ها بسیار بود، البته به خاطر تلاشی که می کردم مختصرگویی بکنم اشاره نکردم در تخفیف دادن به دولت انگلیس، در حالی که 1,000,000 لیره در یک سال دولت انگلیس از بابت نفت ایران مالش گرفته بوده، دقیقا در همون سال ادعای ضرر کردن کردن و به ایران فقط 300,000 لیره سهم مالکانه دادن و باز در همون روزها ادعا کردن که تمام این پول حفاظتی که ما به اراذل اوباش خوانین دادیم دولت ایران باید بده و بعد ادعا کردن که بابت این اراضی که با حفاظت کردیم دولت ایران اینقدر بدهکاره که اینا پرونده های بسیار مفصلیه. نکته ای که میخوام انگوش بذارم که در گفتگوهای گذشتم معمولا این کارو کردم این هست که اینها رو تعمد دارم این انگشت بذارم، اگر با چهره فرزن اگر این کسانی که این کار کردن کسی بوده مثلا فرض کنیم هیتلر، میگفتیم که حالا به تاریخ پیوسته رفته وجود نداره، بعد جهانی همه لعنت و نفرین پشت سرش میفرستن، اصلا دیگه از مسئله بیرونه.
بله
ما با متاسفانه با وارثان اون سیستم روبرو هستیم که اگر بدتر از اون که اشاره میکنم رفتار نمیکنن، در حداقل در همون لول بدتینتی امروز در جهان حضور دارن، منتها با چهره های آراسته تر و با کلمات بسیار پیراسته تر و با ژست های ظاهرا انسانی تر تحت عنوان دموکراسی، حقوق بشر، تمدن بشری، مکرمت انسانی، منتها نیات پس پرده چیز دیگه است و چهره واقعی پس این صورت‌های آراسته و تر تمیز اشخاصی مثل تونی بلر یا گوردون براون همون هست که همون کسان هستن که در اون روزگار بودن، نگاهشون همینه و این ادعایی که میکنن که سر تا سر جهان غیر غربی، جهانی که از خارج از تمدن یونان، روم و یهودی مسیحی یا به اصطلاح گریکو رومن سیویلیزیشن و جودو کریستیان سیویلیزیشن بیرون هستن، باید دقیقا این جمله تونی بلر که میگه باید این جهان پیرامونی میبایستی همین با به اصطلاح لایف استایل ما، یعنی روش زندگی ما رو یاد بگیرن. اینها رو میخوام اشاره بکنم که ما بیشتر بشناسیم و بدونیم و بالاخره به این نتیجه برسیم که هر کاری بخوایم بکنیم برای میهنمون، اون کار باید از درون خودمون برخیزه و هر فکری و نقشه‌ای داریم باید از خودمون باشه و مطلقاً اگر به هر کسی در جهان، اگر از موجودات کره مارس اومدن بتونیم بهشون اعتماد بکنیم، لااقل در این دنیا به این جماعتی که در رزومه‌شون و در کارنامه‌شون کشتار ده‌ها میلیونی انسان‌ها رو دارند و در رزومه‌شون بمب‌های اتمی استفاده کردن دارند و در رزومه‌شون 30,000,000، 40,000,000 جنگ‌های بین المللی، 4,000,000 جنگ ویتنام، به استعمار کشیدن 90% ارز مسکون جهان رو دارن، باید در اعتماد به اونها همیشه مواظب باشیم و بدونیم که اونها بی‌جز چیزی که اسمشو گذاشتن منافع ملی خودشون به هیچ چیز دیگر پایبند نیستن و ما برای اونها همیشه عدد و رقم بودیم و هستیم.
کاملا.
اگر بخوایم بیرون از عدد و رقم باشیم باید خودمون تلاش بکنیم و ما هستیم، انسانهای خوبی هستیم با دیرینه بسیار افتخار کردنی و پر از زیبایی عظمت هستیم و صدها بار سزاوار این هستیم که حداقل هرگز از جیره خار اینها نباشیم و زیر دست و پای اینها نیفتیم و به طور 100% مستقل و پای خودمون بیستیم و تمدن با عظمت گذشتمون رو تجدید بنا بکنیم.
درود بر شما، با امید آن روز هر چه زودتر جناب غربی، و امیدواریم که هموطنان ما در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و سرزمینمون رو و کشورمون رو اون چنان که شایسته و بایسته است بنا نهند.
من هم همآرزوی شما هستم. در پایان صحبتم سالگرد ملی شدن نفت ایران رو از جرفای دلم به همه هممیهنانم شادباش و خجسته باد میگم. امیدوارم که بتونیم همیشه از چنین موفقیت های برخوردار باشیم و همیشه بتونیم در این راه انقدر زیبای استقلال طلبانه همیشه با گام های استوار حرکت بکنیم.
درود بر شما باد جناب غربی. تا روز ملی شدن صنعت نفت ما بارها مزاحم شما خواهیم شد و شما هم لطف کنید هر بار این خجسته باد رو به هموطنان بگید.
با کمال میل.
و در پایان به 14 اسفند سال روز در گذشت دکتر مصدق اشاره شد. در همین رابطه هم مراسمی برای بزرگداشت ایشون روز سه‌شنبه فردا صبح به وقت تهران برگزار میشه که بنابر برنامه‌های همه ساله جبهه ملی ایران و دیگر ملیون اتوبوس‌هایی رو در میدان توحید اول ستارخان و خیابان توانیر روبروی کوچه ساقی تدارک دیدند که سر ساعت 8 بامداد به سوی احمدآباد حرکت خواهد کرد. و چه زیباست و امیدواریم هموطنان عزیز در این مراسم شرکت کنند و با شاخ گلی این بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران رو پاس دارند که خود آغاز بزرگی است. سپاسگزار مجدداً که در این گفتگو شرکت کردید جناب غربی. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما رو به دادار یکتا میسپارم. خوش و خرم باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره 8 مارس روز زن و مسئولیت بزرگداشت آن بر همگان، در کنار آن دیگر وقایع اسفند ماه، کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 یا کودتای سدزیا رضاخانی، 14 اسفند سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق در تبعیدگاه احمدآباد، 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در ایران و ارتباط آنها با یکدیگر در مورد بحث نفت، و اینکه 14 اسفند سال روز درگذشت مردی بود که نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه و جهان سوم چراغ راه بود. نگاهی کوتاه به تاریخچه قراردادهای نفت ایران و انگلیس، امیال چپاولگرانه انگلیس در ارتباط با کودتای سوم اسفند 1299، در همین رابطه خلاصه ای از زندگی دکتر مصدق و چگونگی روش‌های برگزیده به جهت دستیابی به استقلال و آزادی و مردم سالاری در ایران و همینطور پایبند بودن به عهدها، مخالفت‌های او با کودتای اسفند ماه و در پی آن قرارداد 1933 که منجر به تداوم 40 ساله دیگر غارت ملت ایرانی شد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.